به نام خداوند گردون سپهر، خداوند ماه و خداوند مهر. به نام خداوند هنر آفرین، بر هنر آفرین هزار آفرین. شنوندگان عزیز، فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، عرض سلام، ارادت و احترام دارم. به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون، و در خلال این گپ و گفت که به شکل زنده و مستقیم خدمت شما تقدیم میشه، میزبانی میکنیم از کارشناسان عالی مقام و با زاویه دید ایشون میکاویم، میجوییم و مییابیم مهمترین مباحث فصل‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. در شامگاه 27 بهمن ماه 1398 افتخار میکنیم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. رواق تماشای امشب مبحث راهکار جذب و توسعه گردشگران خارجی از اثرات تحریم و فضاسازی رسانه های بین المللی رو به بحث میگذاره. زورق این بحث قطعا با سکانداری جناب آقای دکتر فرهبد قرار است که به سرمنزل مقصود برسه. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه سلام علیکی داشته باشم با جناب آقای دکتر فرهبد نازنین. قربان شبتون به مهر، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم جناب خرمی عزیز، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در داخل استودیوی جام جم حضور برم بسیارم.
بسیار سپاسگزارم. من هم قطعا مثل تمامی شنوندگان همراه هستم با شما و بحث دلنشینتون، با عرض این نکته که سامانه پیامکی 30,000-10,35 به عنوان سامانه اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هست. شما هم دوستان عزیز میتونید سهم و مشارکت فعالانه ای در برنامه خودتون رواق تماشا داشته باشید و شما از راهکارهای جذب گردشگران در حوزه بین المللی در قالب اسباب رسانه های نوین برای ما با زاویه دید خودتون بگید. سامانه پیامکی 30,000-10,35 گویو میدان در اختیار جناب دکتر فرهبد. قربان.
متشکر، ممنونم. عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان دارم. امشب میخوایم در رابطه با همین موضوع گردشگری که واقعا تحت شعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و متاسفانه کشور عزیزمون ایران هر روز تقریبا در رسانه‌های بین‌المللی دارن در رابطه با موضوعات مختلف اثرات منفی و انرژی منفی رو صادر میکنن، اخبار همه بالاخره در رسانه‌های جهانی بر ضد ایران هست. خب این مسلماً اثر مستقیم میذاره روی ورود گردشگران خارجی و امشب میخوایم ببینیم که با کمک کارشناسان عزیز چه راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم که بتونیم به سمت خونسازی این اثرات بریم و فضا رو بهبود بدیم به نفع میهن عزیزمون. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب حضور به هم رسوندن رو معرفی بکنم. عرض ادبی داشته باشیم خدمتشون، بعد در ادامه صحبت میکنیم. جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی، کارشناس ارشد حوزه گردشگری. جناب شربیانی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند گردون سپهر، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه. امیدوارم که بحثی که اینجا در خدمت شما و کارشناسان عزیز میکنیم مفید فایده بوده و برای شنوندگان محترم قابل استفاده باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام، شب بخیر خدمت جناب پرویز شجاعی پارسا، راهنمای گردشگری.
بله، شب بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و ایشالا که مباحثی که مطرح میشه بتونه مفید واقع بشه و شنوندگان بتونه استفاده بکنن.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت جناب امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران و البته چون مدرس دانشگاه هستن. جناب رفیعی شاد شبتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم منظر حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و عرض تبریک ایام.
خیلی ممنون. عرض ادب خدمت جناب محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران. جناب یزدانی شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم و استفاده دوستان برد.
خب متشکر. یه مقدمه من عرض کردم خدمت شما که واقعا یه مقدار ما با این بحث تبلیغات منفی درگیر هستیم. با جناب شربیانی شروع میکنم. جناب شربیانی، این مقدار اوضاع احوال خب خوب نیست، مساعد نیستش، قبلش هم خوب نبود، ولی خب یه اتفاقاتی میفته که بالاخره اینا رو میان یه جورایی اعلام میکنن، بر یه شکلی شده که تقریبا من الان مهمانان خارجی که خودم دعوت میکنم برای کارهای مثلا علمی پژوهشی میگم تشریف بیارید ایران میخوایم صحبت کنیم، خودشون یه جورایی راغبن. اگه قبلا اومدن دوست دارن مجدد بیان، اگه تا حالا نیومدن اینو بالاخره تو خانواده هاشون تو دوستاشون مطرح میکنن، میگن ما داریم میریم ایران و اونا به مثلا شوخی ممکنه بهشون بگه که خب وصیت نامه هم بنویس، یا یه جو تقریبا منفی در خارج از کشور داره کار میشه. از این طرف نمیدونم، ما اعتباراتی هم نذاشتیم که بخوایم بریم تو تلویزیونای اونا، تو رادیوی اونا، چون هر کی هر چقدر خرج میکنه بالاخره میتونه یه فضایی داشته باشه، ولی خب ما داریم در داخل کشور میگیم که خیلی مثلا ایران خوبه تشریف بیارید. یه مقدار من فکر کنم که رو بحث تبلیغات و اینا باید بیشتر صحبت کنم. نظر شما رو دوست دارم جویا بشم جناب شربیانی، بفرمایید.
خب در واقع ببینید، ما باید مقتضیات دنیای نو، دنیایی که توش هستیم رو بشناسیم. مردم دنیا جهان رو از چشم رسانه‌ها می‌بینن.
بله، یه حقیقت.
بله. و رسانه ها هستند که به مردم میگن که در دنیا چه خبره، چه شرایطی هست، چه موقعیتی هست، کجا خطرناکه و کجا نیست. همین الان ما در یکی از نمونه هایی که حالا خیلی راحت میتونیم اون رو مثال بزنیم، همین بیماری ویروس کروناست که در چین به وجود اومده، ظاهراً تا الان حدود 9000 نفر کشته داده در چین، در اون جایی که من اطلاع
کنم 1600 نفر حدود 1600 نفر.
درسته. بله
1620 نفر داده کشته.
من رقم بعدی رو رقم اول
شما ما رو هفته بعدش اعلام کردید، زودتر اعلام کردید 9000.
اما ما حدود 10 سال پیش ویروس آنفولانزای خوکی رو داشتیم.
بله.
که 12000 نفر در آمریکا کشته شد.
بله.
فوت کرد. خب هیچ خطری هم حس نشد، هیچ به اصطلاح تبلیغات جهانی نشد، اتفاق خاصی مردم خبردار نشدن. اما الان چین میبینیم در یک فشار خاصی هستش. بله. یک وحشتی ایجاد شده.
درسته. روی اقتصادش هم اثر گذاشته.
اقتصادش اثر گذاشته، روی سیاستش اثر گذاشته، در موضع دفاعی قرار گرفته. اما الان هر کس بگی که از بیماری آنفولانزای خوکی 12000 نفر کشته شد، یا همین میزان آنفولانزای پرندگان که در اروپا، آنفولانزای پرندگان در اروپا ایجاد شد، همین میزان بود کشته هاش. اما اون موج خبری که الان داشتیم اون زمان نبود. ببینید، به هر حال ما این رو باید بپذیریم که ما به خاطر مسائل عدیده، دلایل متعدد، این رسانه هایی رو که جهان رو به مردم جهان میشناسونن، جهان رو به مردم دنیا معرفی میکنن، روابط چندان حسنی با ما ندارن، چندان خوبی ندارن و علاقه من نیستن که نگاه مثبتی رو به ایران منتشر کنن. تمرکز این رسانه ها در ایران در طی تمام شاید 30 سال گذشته در دو جهت بوده، که یکی که ایران رو منطقه خطرناک توضیح دادند،
بله،
وانمود کردند، و در مرحله دوم بدوی،
بله،
یعنی از یه طرف کسی که میاد ایران حس میکنه که ممکنه در خطر قرار بگیره، و در مرحله بعدی هم امکانات و خدماتی رو که میخواد حس میکنه که نمیتونه دریافت کنه.
بله. من چیز خیلی جالب جانم شربیانی میانو صحبت خدمت شما بگم، ممکنه برای شنوندگان عزیزم جذاب و جالب باشه. ایران تنها کشوریه که تعداد کسانی که به اونجا میان و وقتی که قبل از اینکه بیان و وقتی که میرن نگاهشون در وقتی که دارن میرن نسبت به وقتی دارن میان مثبت تره. یعنی رتبه یک رو در جهان داریم نسبت به اون چه که فکر میکنن بوده و اون چه که دیدن بهتر بوده. یعنی به فرض مثلا من بچه که بودم میخواستم برم، سنم پایین تر بود، اروپا رو بگردم، ایتالیا مثلا، فرانسه، تو ذهنم یک مدینه فاضله برای خودم ساخته بودم که یه جای خیلی قشنگ میرم و خیلی تمیز و همه شیکن بود، اتکلون میدن و اینا. وقتی که حالا کوچیک‌تر بودم رفتم اروپا رو دیدم، میگفتم اینجا چرا انقدر مثلا بعضی کوچاش کثیفه، چرا به این شکلش، برای اینکه انقدر تبلیغات مثبت بود که اگر اصلا اون تبلیغات نبود من میرفتم میگفتم اینجا چقدر قشنگه. ولی در ایران انقدر تبلیغات منفیه که وقتی میان دارن برمیگردن میگن چقدر اینجا تمیز بود، چقدر مردمش مهمان نوازن، چقدر مثلا نگاه مثبت دارن. این خیلی خوبه، یعنی ما میتونیم استفاده کنیم از کسانی که اومدن و رفتن به یه سایتی داشته باشیم که اینا رو نشون بدیم.
البته خوب نیست دا، چون تصمیم به سفر نمیگیرن.
بله.
مشکل اینجاست که افرادی رو که میخوان انگیزه دارن که سفر کنن این به این کشورمون، من مطلب شما رو به این شکل کامل تر کنم که 99.5% افرادی رو که به ایران سفر میکنند از سفر خودشون راضی هستن.
بله.
یعنی خود من یه زمانی مدیر یه توری بودم، این گروهی که از ترکیه داشتن می اومدن، زیادم جای دوری نبود، اومدن و فرودگاه امام اومدن، از اونجا در مسیری بردیمشون هتل استقلال و فردا بردیمشون کاخ سعدآباد، نهار که باشون میخوردیم میگفت اینجا نیویورک تهران نیست.
بله.
به قدر این تحت تاثیر قرار گرفته بود.
بله، مرسی. بعد توضیحات شما رو در ادامه میشنویم. خب جناب آقای شجاع پارسا، شما درگیر مستقیم هستین، در اصطلاح میگن اون کسی که راهنما هست، داره راهنمای گردشگری انجام میده، اون جلو داره میجنگه، یعنی کسانی که راهنما هستن خیلی سوالات رو باید پاسخ بدن به کسانی که میان، سوالات مختلف دارن، نگاه مختلف دارن. اولا من فکر میکنم که ما ریزش بسیار زیادی گردشگر رو الان شاهدش هستیم توی این مدت، بالاخره این مسائل سیاسی که اتفاق افتاده فقط هم مخصوص کشور ما نیست. ترکیه یک هواپیمای روسی رو سرنگون کرد، شما نگاه کنید که چه تأثیراتی در گردشگریش گذاشت. خب ما یه کشوری هستیم مثل بقیه کشور، یه اتفاقاتی برامون میفته که اصلا به این قشری که دارن کار میکنن ارتباطی نداره، یعنی راهنما دارن تلاش خودشونو میکنن، هتلدارا تلاش میکنن، همه دارن کار میکنن، یه اتفاقی در یه جای دیگه اصلا ممکن توی کشور دیگه بیفته، ولی رو ما بالاخره این تأثیر رو میذاره. من میخوام اولا شما شرایط موجود رو یه بررسی بکنه، یه تحلیل بکنه، وضع احوال از چه قراره، بعد در ادامه به فکر بکنیم که چه راهکارهایی باید داشته باشیم.
واقعیتش همونجوری که شما گفتید به هر حال تأثیر خیلی بدی گذاشته این حالا شرایط موجود روی گردشگرهای خارجی ما. همونجوری که شما توی صحبتاتون گفتید، من امسال خودم دوتا مسافر انگلیسی داشتم، دوتا مرد مسنی بودن که اومده بودن، خیلی بامزه بودن اینا، و میگفتن که با ما خانواده‌مون دعوای میکردن که برای چی داری میرین ایران.
بله.
و احتمالا اگه برین دیگه بر نمیگردین، و همون صحبتی که شما کردین دقیقا اینو به من گفتن.
تو تلویزیونای من ببین صحبتتون، تلویزیونای انگلیس شما از صبح تا شب میگن شما ایران بری یه جوری گروگان میگیرنت. آره. نمیگن که اون حالا یه کار دیگه، یعنی اون طرفو باستاب نمیدن که هزاران نفر انگلیسی وارد تهران میشن و برمیگردن راجع به ایران میشن.
یکیشون مشکل حالا رسانه‌های غرب بر علیه ما حالا صحبت کردن، تبلیغات کرده بودن، همه یعنی اینجوری استنباط میشه که یعنی همین واقعیته که یک ترس و وحشتی بین حالا توریستایی که قصدم دارن بیان ایران، وحشت دارن بیان. اینا توی طول سفر انقدر مردم انقدر بهشون مهر و محبت میکردن، انقدر خوش رفتاری میکردن، انقدر هر جا میرسیدن میخواستن باشون عکس بگیرن و با مردم گپ میزدن و چقدر برایشون خوشایند بود این قضیه. و جالب اینجا بود که وقتی تو شهرهای بزرگ ما از تهران شروع کردیم، با هواپیما رفتیم شیراز و شیراز دور با ماشین به سمت تهران اومدیم و حتی من دامنهای دماوند بردمشون، طبیعت مناطق مختلف مازندران نشونشون دادم. تو شهرهای بزرگ میرفتیم خیلی براشون عجیب، یعنی ما رو حتی یک کشور عقب مونده میدونستن. وقتی تونلای ما رو تو شهر بزرگ میرفتیم، پارکای ما، پل طبیعتمون رو میدن، اصلا واقعا هیجان زده میشدم. میگفتم مگه میشه اینجا همینجوری که اوتومون گفتم، میگفتن اینجا خیلی پیشرفته است، من فکرشو نمی‌کردم.
ما انتظار جلوه های مدرن رو ندارن.
متروی تهران نسبت به متروی اروپا خیلی پیشرفته تره. ما یه تعدادی، من یه مدتی تو شهرداری، بله تو شهرداری تهران مدت مشاور گردشگری بودم، یه تعدادی از این شهرداران اومدن تهران، ما اینا رو بردیم مترو رو دیدن. 64 تا شهردار شهرهای بزرگ آسیایی همشون اذعان میکردن متروها از مترو همه شهرهای ما بهتره. ولی خب این کجا اعلام شده؟ کجا داریم میبینیم؟ یا این موردی که شما گفتید جناب پارسا که فکر میکنن ما یه مقدار عقب مونده ایم، اولا ایران رو یه جوری مثل کشورهای عربی میبینن که تو دوران گذشته دارن زندگی میکنن، اصلا برای تردد ممکن از حیوانات استفاده کنن. بعضا دیده شده که تو فیلمایی که دارن پخش میکنن به این شکل نشون دادن.
حالا یه چیزی که حالا شاید ربطی به این برامون نشوشه، از رانندگی مردم خیلی شاکی بودن و شکایت داشتن براشون. آره خیلی
ما یه پرسشنامه‌ای توضیح کرده بودیم حدود 700 تا خارجی، تو 3-4 مورد اولشون یکیشو نوشته بود که چرا موتور سوارا کلاه ندارن. یعنی همین موردی که شما گفتید. آره. جالبه نگاه اونا با ما فرق میکنه.
دقیقا. حالا من به نظر من یه راهکاری که ما میتونیم حالا داشته باشیم، خب اونا خیلی هزینه میکنن برای رسانه هاشون و ما رو میکوبونن و ما رو میخوان وچه ما رو خراب کنن. ما متاسفانه تو این زمینه ما خیلی ضعیف عمل کردیم. مثلا به نظر من شما توی اینترنت یه سرچ بکنید به انگلیسی حالا در تو ایران و اینا، همش نکات منفی میاد، در صورتی که ما میتونیم، حالا به نظر من وظیفه دولته که یه مقدار بیشتر هزینه بکنه، سایت هایی تهیه بشه. ما کسایی که به زبان انگلیسی به نظر من تولید محتوا کنن کم داریم و ما هم همین کارو بکنیم، یعنی ما تولید محتوای مثبت برای ایران انجام بدیم.
ما توی یوتیوب یه فیلمی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، یه نفر اومده از این گردشگر خارجی، همتون دیدید اینو احتمالاً، نوشته ایران نرید، خیلی بده نرید. بعد همه نگاه می‌کردن که چه اتفاقات، بعد داشت تعریف میکرد میگه نه برید خیلی خوبه. یعنی همین اون با اون منفی هم باز ما میایم خودمون رو مطرح میکنیم. درسته. دقیقاً. ممنون از توضیحات شما جناب پارسا. جناب رفیع شاد، شما خب مستقیم به خاطر که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر هستید، مستقیم درگیرید با این بحث تورهای ورودی و تورهای خروجی و اینا. ببینید یه مطلبی رو من واقعا حق میدم به خارجی که بخوان نگران باشن، اولین چیزی که برای یه خارجی مهمه بحث امنیته، امنیت مالی. وقتی که پولش ایران در هیچ جای دنیا این امکان وجود نداره که بخواد خریداری بشه، یا نمیتونه کارت به کارت کنه، یا نمیتونه از ویزا و مستر و اون کارت‌های خارجی که داره استفاده بکنه، مجبور خودش پول نقد بیاره. خب این پول نقد رو به یه شکلی با خودش میاره، حمل میکنه، و خب این همیشه ترس اینو داره که این پول رو الان ازش بزنن یا تو جیبشه. بعضن دیده شده که ما توریستای رده بالا داشتیم از خارج، پول داخت تو هواپیما، پول رو تو جورابشون گذاشتن. خب این کار قشنگی نیستش. وقتی ما میبینیم که نمیتونیم انتقال پول بدیم، بعد یه فکری بکنیم برای اینه، یه فکر درست و صحیح. و این هنوز این مشکل مالی حل نشده. به عنوان مثال گفتم. بفرمایید.
البته فرمایش شما کاملا متینه و این موضوعی که از دغدغه‌های بزرگ ما توی سنوات گذشته هم بوده، متاسفانه حتی قبل از اینکه تحریم‌ها به این شکل هم شدت پیدا کنه، راجع به این موضوع مباحثی رو مطرح کردیم، مذاکراتی رو با بانک مرکزی داشتیم. در حال حاضر هم یک دو تا از بانک‌ها اومدن جلو، ولی خب واقعیت اینه که با مستر کارت و ارزم بزرگ کارت‌های اعتباری که توریست‌ها ازش استفاده می‌کنن خیلی فاصله داریم. اما حقیقت هم اینه که در خصوص موانعی که برای سفر به ایران ایجاد شده، حالا یکی از بزرگترین مشکلات دنیا اینه که همیشه کشورهای بدهکار همیشه طلبکارن. الان واقعیت اینه کشورهایی که به کشور ما حداقل بدهکار بودن، این بدهکاری مالی نیست، حداقل بدهکاری معنویه، الان به نوعی دارن تخریب میکنن. عرضم به حضورتون که مشکلاتی رو برای حداقل صنف گردشگری ما به وجود آوردن. خب
میتونیم مثال بزنیم،
استعزار دارین الان عرض میکنم، خب خیلی از کشورها مثل همون انگلیس که شما فرمودین یه آیتم بندی دارن برای سفر به ایران و اینها رو با رنگ بندی های مختلف نشون میدن. مثلا رنگ زرد منطقه یه که بعد احتیاط کرد، نارنجی کم رنگ، نارنجی پر رنگ و بعد قرمز و ممنوعه میشه. الان ما خب رنگ نارنجی هستیم، یعنی خیلی از بیمه های مسافرتی کاور نمی کنن پوشش سفر به ایرانو و این یکی از دغدغه های بزرگه. خب شاید حالا ما توی فرهنگمون خیلی به بیمه سفر اهمیت ندیم، هرچند خب الان یکی از واجبات توره که خب ساز وزارت میراث فرهنگی هم روی این زمینه دارن تاکید میکنن، ولی خب قطعا یه توریست بدون پشتوانه بیمه سفر نمیکنه. باز این هم یکی از دغدغه هاست. مباحث مالی که شما بهش اشاره داشتین هم میتونه تو این زمینه عرضم به حضورتون که تاثیرگذار باشه. جناب آقای پارسا فرمودن در خصوص محتوا، خب استعزار دارین که بازاریابی یکی از ارکان مهم جهت جذب گردشگر هستش و محتوا شاکلید بازاریابیه، یعنی اگه ما میخوایم بازاریابی خوبی داشته باشیم باید محتوای کاملی داشته باشیم. عرض کردم جناب پارسا اشاره داشتن به این موضوع، ما واقعا تو محتوا سازی توی گردشگری دچار ضعف هستیم و تو این زمینه خیلی کار، حالا هرچند وزارت گردشگری مدیر کل محترم بازاریابی جدن هشتگ هایی رو انداختن، ویلکام ایران و من ایرانی هستم، حالا اینها میتونه تأثیر گذار باشه، ولی واقعیت اینه که با اون آمال ما، با اون نگاه آرمانی ما خیلی فاصله داره. من فکر میکنم، حالا اینو در ابتدای عرایزم میگم انشاءالله روش بحث میکنیم، نقش جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در تعامل با سفرا و وزرای سایر کشورها جهت برون رفت از این منطقه پرخطر میتونه برای ما خیلی حائز اهمیت باشه. و نکته بعدی نقش رایزنهای فرهنگی، اینجا وزارت فرهنگ و ارشاد استعداد دارین که رایزنهای فرهنگی که اعزام میشن در سفارت خونه ها مأمور از وزارت فرهنگ و ارشاد هستن، ولی من فکر میکنم گردشگری یک قسمت کوچیکی از عمل کرده این عزیزان باشه. باید به این باور برسیم اگر ما بخش پیشرفت صنعت گردشگری و اقتدار صنعت گردشگری مون رو می‌خوایم، یا توی جمله اگه بخوام بگم توریست یس یا نو، اصلا تکلیفمون رو باید روشن کنیم اگه می‌خوایم رو اون زمین
کار کنیم. حالا به نظر شما باید... یس یا نو الان آره یا نه؟
والا من اون از همه خودم بخوام بگم خب طبیعتاً یسه، ولی با واقعیت ها
نه، واقعیتاً الان اصلا اینجا رادیو گفتگو داریم صحبت می‌کنیم، شما به عنوان کسی که بالاخره متخصص هستین تو این حوزه دارین کار میکنین، رئیس هیئت مدیره دفتر انجام، چون من به نظر خودم نوعه، یعنی نوعی که دارم میگم نوع واقعی نوع، یعنی شما میگی صنعت گردشگری بعد نگاه میکنی تو مجلس اصلا جای تعریف نشده براش، ردیف بودجه رو شما نگاه کنین نوع، شما فرودگاه امام خمینی نگاه کنین تو وچه جهانی، خب ببینید این دیگه چجوری بعد بخوایم تلاش بکنیم که یه جاهایی بالاخره بعد همه با هم کمک کنیم.
حقیقت همینه که شاید نگاه سیاست کلان این باشه، حتی باز مقام معظم رهبری هم توی فرمایشات اخیرشون تاکید داشتن رو موضوعات گردشگری، ولی واقعیت یه سری آدم ها، یا بگیم این آدم ها منظورم آدم های حقوقی هستش، بله. نه آدم های حقیقی هستن که شاید بگم برای هر راه حلی هم یه مشکل ایجاد میکنه، یعنی یه موانعی که داریم و...
بله.
این تحریم‌های داخلی داره تاثیرگذاریش خیلی بیشتر از تحریم‌های خارجی میشه، از اون حیث نگاه کنیم نو.
بسیار عالی، مرسی جناب یزدانی عزیز. خب شما رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری هستین توی استان تهران که بزرگترین و بهترین شهرمون هست و درگیریم. من فکر کنم اولا خودمون رو قوی کنیم، مثل این چینی‌ها دیدیم در کشور رو بستن ولی بیمارستان رفتن تو 10 روز ساختن. امروز داشتم نگاه میکردم که این پزشکا چه روحیایی میدادن، با موسیقی کمک میکردن که همه روحیه‌شون رو به دست بیارن. خب ما اول بعد یه ذره به خودمون برسیم. الان دفاتر این راهنمایان الان وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، الان دارن از دفاتر از آژانس ها این 9 درصد رو من فکر کنم میگیرن، درسته 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده رو دارن میگیرن؟
بله.
آره خب مثلا اینا رو میگیرن و مالیات برای اینا میگیرن. خب من که اینا چند تا دفترن، 2-3 هزار تا مثلا دارن کار میکنن، بیان دولت بیاد کمک کنه که اینا حداقل سر و پا وایسن از داخل. اول تو این اوضاع احوال من خاطرم هست یکی دو تا از آقایون گفتن این شرایط بحرانیه، بعد یه تغییرات اساسی بدیم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم که اول خودمون به خودمون همونطوری که جناب رفیع شاد اعلام کردن کمک بکنیم، اول خودمون رو اینجا قوی بکنیم که تو بتونیم با گردشگری داخلی خودمون رو نگه داریم، به مرور بریم از خارج هم تلاش بکنیم بتونیم بیاریم. بفرمایید صحبتاتون رو بشنویم.
حقیقتاً نکته‌ای که آقای رفیع شاد اشاره کرد بهش نکته خیلی مهمیه. اصلا اینکه سوالی که شما پرسیدید از آقای رفیع شاد نباید بپرسین، از در حقیقت حاکمیت باید بپرسین که واقعا آقای گردشگری یس یا نو. اینکه ما یه سیاست چماق و هویجی دستمون باشه و یه جایی بیایم یه آفری بدیم که یه کورسوی امیدی تو دل بچه‌ای که تو گردشگری دارن کار میکنن روشن بشه و بعد همزمان یه منش دیگه‌ای رو بگیریم و یک اتفاق دیگه‌ای رو برنامه‌ریزی بکنیم، که این اتفاق باعث بشه که کلن اصلا ریشه قضیه زده بشه، یه فرایند معیوب و بیماریه. واقعیت این است که حالا شاید یکی دوستان میگفت در این کشور درآمد نفتی وجود داره، اصلا کسی به موضوعات دیگه فکر نمیکنه، یعنی به گردشگری فکر نمیکنه و
متاسفانه
بدنه صنعت گردشگری هم نسبت به بقیه صنایعی که در کشور ما فعالن از نیروی انسانی درگیر یا کلا واحدهای درگیری کمتری برخورداره. بنابراین این که حالا در جایگاه قرار بگیره یا نگیره و در یک قانون توجه قرار بگیره، فکر میکنم بارها ما خدمتون صحبت کردیم اینجا این بوده که این یک اتفاق بلند مدت، شاید 30-40 سالی طول بکشه تا از این سیاست سطحی و رونمایی در حقیقت در صنعت گردشگری بریم یکم تو عمق و یه ذره کار جدیتر تو صنعت گردشگری بکنیم. یه زمانی یه دوستی میگفتش که حالا الان اصلا شامل حالی مجموعه نمیشه، من یه ذره وسیع‌تر میخوام بگم، میگفتن که آقا بهش گفتن مشکل صنعت گردشگری، معاون گردشگری داشت پرسید که مشکل صنعت گردشگری کیه، اون برگشت گفت شما خودت مشکل صنعت گردشگری، شما بری کنار صنعت گردشگری همه آژانس‌دارا راهنماها بلدن که چطور توریست بیارن، بلدن چطور کار بکنن، این شما اگه دستتو برداری یه ذره از راهو باز کنیم ما کارمونو بلدیم، اونجا که ما تو فعالیت اقتصادی داریم کار میکنیم کارمون رو انجام میدیم درست. بنابراین واقعیت این است که اول باید کلن حاکمیت با خودش رو راست بشینه، یه بار خلوت کنی یه گوشه‌ای و بگی که آقا من میخوام اصلا این کار انجام بدم یا نه. وقتی به این نتیجه رسید که میخواد انجام بده، حالا میشه صحبت کرد. در مورد حوزه راهنمایان من میتونم بگم که واقعا شرایط در برای بچه راهنما نزدیک به بحران واقعا، یعنی شاید بگم بیش از 90% تورهایی که گارانتی شده بود برای فصل جدید و فصل بعد، فصل جدید که همین فصل بعدی باشه، که در حقیقت تقریبا کنسل شدن همه و تو برای فصل بعدش هم که به اصطلاح شهری بر ماه اینا هستش، اونم هم در حالی از ابهامه و به منش و رفتار و سیاست‌های دیپلماتیک ایران بستگی داره. واقعیت این است که این اتفاق میفته. نکاتی که مهمه، یعنی شما پرواز میخوای به ایران بگیری فقط باید یا ایرانر سوار شی یا ترکیش سوار شی، خب اصلا باید شما یه راهی رو فراهم کنی که طرف سوار شه بیاد. حالا اصلا فرض کنیم ایران هم با همه ناامنی و امنیتش همشیشو پذیرفته و تصمیم داره که بیاد،
چجوری
باید بیاد چه ایران؟ بحث بیمه هستش که واقعا باید در جریان قرار بگیره. خب اخبار در دنیا، شما الان بزنید دو سه تا خبرگزاری بزرگ در دنیا همشه 3-4 خبر اولش در مورد آزمایش‌های موشکی ایران و خب این چیزاییست که باز این حاله ای از ابهام رو بینید. هیچ کس نمیگه ایران امن نیست.
من الان چیزی جالبتر بگم، همین الان این مانیتوری که جلوی من بازه خب وصله به اینترنت، من سایت میراث فرهنگی وزارت آوردم، اصلا این سایت زبانش مشکل داره، انگلیسی بخشش نیست، یه تیکه مثلا یه صفحه داره بقیهش نیست، یعنی سایت رسمی وزارتخونه که باید بیاد الان به جنگ اصلا فارسیه، یعنی هیچ برنامه‌ای نداره. اینو من خواهش میکنم از آقای دکتر مونسا وزیر محترم که من خیلی خودم به شخص بهشون ارادت دارم، اینو دستور بدن که اصلاح کنن این وضعیت.
البته بگم تو این شرایط آقای فرام بود خیلی فضای دولتی نمیتونه کمک بکنه به این شرایط. به هر حال دولت الان درگیر
مناسبات سیاسی خودش.
نه خب این حداقل کاری بله. که این که الفبای کاره.
من پیشنهادم اتفاقا اینه که ما گردشگرایی که ایران تجربه کردن رو رها نکنیم.
خب الان همین یه بخش بذارن اینجا بله. بگن که شما به نظراتتون
از سیاست‌های داخلی به صورت حالا مویرگی میشه از طریق اتفاقا از طریق بچهای راهنما از طریق آژانس مسافرتی باز افراد رو ترغیب کرد
بلد.
تجربه رو باز تکرار کنیم و تو این شرایط بحران زده که توی از گردشگری ما داریم فکر میکنم یکی از مسیرهایی که میتونه کمک بکنه این است که از همین ظرفیتی که بچهای راهنما تو این سالها ایجاد کردن